خیلی ممنونم. حالا در بخش پرسش و پاسخ هم همچنان دوستانی که در اینستاگرام هم هستن میتونن اونجا سوالاتشون بدن و توی این بخش چت گوتو میتینگ هم میتونیم سوالاتی داشته باشیم. فقط آیدو فیل یه سری سوالات هم از جلسه قبل بوده، اگه خواستید هم میتونید اونا رو مطرح بکنید، ولی یه چند تا سوال هم این جلسه رسیده بود که میتونیم اونا رو شروع بکنیم.
سوال اونا رو هم الان جلو من نیست، اگه جلو شماست اونا رو هم مطرح بفرمایید، من مشکل
دارم. خب حالا این اول سوالاتی که این جلسه رسید و میتونیم مطرح بکنیم، هر وقت هم که اینستاگرام هم اوکی شد میتونیم. خب در رویکرد اگزیستانسیالیستی خدا باور به نظر میرسد که در کنار ارزش قائل شدن برای ذات انسان به عنوان اشرف مخلوقات، ایمان به خدا نیز وجود دارد. آیا این رویکرد درست نیست که باید شر را همان گونه که هست پذیرفت و برای دین جایگاه فوق‌العاده و خارج از مدار عقلانیت قائل نشود؟
همان گونه که هست و خارج از مدار عقلانیت. این دو تا ترم خیلی مهمه تو این سوال. اول تشکر از پرسشی که مطرح کردید. اما شر قرار نیست که ما شر رو مجازی یا مثل واقع تقلیل یافته یا غیر واقعی مطرح کنیم. ادعای همه منطقیون و فلاسفه و حتی رو و این رویکردهای جدید شخصی و هیجانی اینه که شر رو به شکل واقعی دارن مطرح میکنن. البته اون رویکرد سوم دو تا رویکرد اول رو متهم میکنه که شما غیر واقعی دارید مطرح میکنید. اما میشه جواب داد بید. اما اون نکته دوم که اشاره کردید، مسئله عقلانیت. ببینید، من در فلسفه به عقلانیت مقایل هستم، اما یک محدودیتی باید تحلیل که میکنیم بهش میرسیم که تو جلسه گذشته به تفصیل بهش پرداختم و اون محدود بودن عقلانیت انسان. یعنی ما عقلانیتمون چیز نیست، متاسفانه نامحدود و نامتناهی نیست. ما خیلی از خیرهای موجود در جهان و حتی شرهای موجودی که در مورد خودمون هم هست نمیتونیم عقلا کشف بکنیم. ما در مورد جهانی خارج از جهان مادی و فیزیکی اطلاعمون صفره یا نزدیک صفره. ما در مورد جهان فیزیکی و جهان مادی حالا رسیدیم به اینکه ما بخش اندکی از این جهان را میشناسیم. ما در مورد بدن خودمون، همین کرونای علیه ما علیه که اومده، میبینیم از یک ویروس به این کوچکی چقدر ما آسیب پذیر هستیم. چه ادعایی داریم که ما عقلانیت ما همه چیز را میشناسد؟ پس میتونیم بگیم که ما شرور رو به شکل واقعی میشناسیم. در حوزه عقلانیت آن مقداری از آن را که می توانیم تشخیص بدیم هم به رسمیت می شناسیم، هر دوم راحل براش هستیم. اما معتقد هستیم فراتر از آنچه که ما درک می کنیم هم خیر و شری هست. این رو هم تو جلسه گذشته خیلی من کوشش کردم به دوستان اینو تفهیم بکنم که حواستون جمع باشه که ما نمیتونیم صرفاً با دانش بشری خودمون در مورد خیرات و شرور جهان یک تصمیم درست بگیریم. اگه قبول کردید اون وقت میتونیم بگیم که راه حل اگزیستانسیالیست های خدا باور، که من البته بسیار کوتاه به اینا پرداختم و خودم هم به شدت بسیار به اینا ارادت دارم، یعنی روی که بحثا من میرسه من با کیرکگورد شروع میکنم و معتقدم خیلی حرف خوبی زده، با مارسل شروع میکنم، یاسپرس و دیگران، خیلی چیزا رو ما میتونیم از اینا یاد بگیریم. اما راه حلی در مسئله شر من از اینها ندیدم، غیر از اون نکته ایمان به خدا که خب این راه حل منطقی و فلسفی نیست، این راه حل ایمانیه. خب بسیار خب، آنچه از دوست رسد جمله نکوست، میتونیم این رو بگیم و تموم. ولی مشکل منطقی پیش اومده، مشکل فلسفی پیش اومده، راه حل شما برای مسئله چیه؟ دیدیم هستکر که متفکر خوب اگزیستانسیالیست بود تو اینجا چندان حرف جالبی رو ارائه نکرد، یعنی حلال مشکل نبود نکته رو که ایشون فرمود. هر زمان تمام شد.
سوال بعدی از دیدگاه معناشناسی، آیا شر، خیر و رنج در یک ظرف گنجانده نمی شوند؟ آیا انتظار دنیا و موجوداتی کلن مثبت و آکنده از شر منطقی است؟ مگر نه اینکه خوبی در کنار و در تضاد با بدی معنا می گیرد؟
بله، اصلا اگر شر نباشه خیر معنا پیدا نمی کنه. توی ادبیات خود ماست زمانی ما سلامتی رو درک میکنیم به شکل اگزیستانسیل، یعنی به شکل وجودی سلامتی رو ما وقتی درک میکنیم که بیمار میشیم. وقتی بیمار نشدیم اصلا حواسمون نیست به سلامتی، یعنی میبینیمش اما مشاهدش نمیکنیم، جلو رون اونها ولی نمیبینیمش، در حالی که چشممونم مشکلی نداره، حواسمونم مشکلی نداره. بنابراین این دوتا کنار هم هستن، با هم معنا پیدا می کنن و اما با شبش روی کرده فعل واقع سمانتیک و امثالام و معناشناسی و این روی کردهای دیگری که همش جای خودش مورد احترام هست، نمیشه مسئله شر رو حل کرد. مسئله شر، اینو من تو دو جلسه بارها عرض کردم، مسئله شر یک مشکل منطقی فلسفی است، پاسخ آن هم منطقی فلسفی است. نمیشه دور زد منطق و فلسفه را و با عرفان یا با هیجان، با عاطفه، با رویکردهای وجودی، همین توضیحاتی که دادم، یا با رویکردهای معناشناختی به شکل مطلق نمیشه از یک کنار گرفت بگیم که ما میخوایم مشکل شر رو اینجوری حل کنیم. خب بفهم حل کنیم، من که نمیتونم، کسی هم ندیدم حل میکنه. ولی دیدم که به لحاظ منطقی یا به لحاظ فلسفی هم قائل دارد هم منکر دارد. این نکته رو به شما عرض بکنم. میگه ره چنان رو که رهروان رفتن. مسئله شر 2000-3000 سال حداقل قدمت داره. هم قائلش یعنی منکر خداش قدمت داره، خدا باورش قدمت داره. اگر میخواد وارد این مسئله بشید سعی بکنید ما رو مطالعه کنید، به اصطلاح جینیالوژی کنید، باستان شناسی بکنید، ادبیات مسئله رو بررسی بکنید، هر حرفی شما به ذهنت میرسه و حتی به ذهنتونم نمیرسه اونجا مطرح کرد. اگه یه چیزی به ذهنتون رسید که مطمئن شدید هیچ فیلسوف و منطقی قبل از شما به اون نپرداخته، خب بسم الله. این فقط نسبت به دانشجوام حرف نمیزنم، به متفکران معاصرم عرض میکنم، میگم که وقتی میخواد در مورد شر سخن، اینقدر این پیشینش غنیه از هر دو حیث، خدا باورانه و ناخدا باورانه، که ما چاره ای نداریم جز این که خودمون رو دسته‌بندی کنیم توی یک دستا قرار بدیم. حالا شما به معناشناسی علاقه داری، بسیار خوب، اونم میتونه کمک بکنه اما نمیتونه پاسخ به ما بده. نهایتش معیدی میتونه باشه در یکی از رویکردهایی که من عرض کردم. ازم تمامش.
ممنونم. سوال بعدی که الان فکر می‌کنم در جلسات قبلی هم مطرح شده بود اما چون دوباره مطرح شده می‌پرسم، آیا وجود شر نشان دهنده ضعف خدا برای ایجاد دنیای ایدئال نیست؟ آیا واقعا باید دنیا عاری از شر و سرشار از خیر و نیکی باشد؟ در این صورت بهشت و جهنم چه چیزهایی هستند که سرشار از خوبی و سرشار از بدی هستند؟
خب همونطور که اشاره کردید ما دو جلسه گذشته خصوصا جلسه قبل به این مسئله پرداختیم و پاسخ اجمالی من دو خوشبختانه توسط بزرگترین فلاسفه معاصر هم پشتیبانی میشه این نظر، اینه که وجود چنین جهانی غیر ممکن است. همین اخیر در الهیات پویشی هم شما شنیدید که آلفرد نورس وایت هد و هم فکرانش هم اونام به همینجا نتیجه رسید. قبلش هم پلانتینگا، سوینبرن، از آلستون، از متفکران معاصر، فلاسفه دین معاصر، اونا هم دقیقا همین رو گفتن که این امکان ندارد. این چیزی که تو ذهن ماست تو مسئله انسانش خیلی راحته، شرور اخلاقی از ما آدم ها برخواسته، یعنی جنگ و کشتار جمعی و تجاوز و اینجور مسائل، شکنجه، اینا همش مال آدمه. اختیار سویی که برخی آدم ها کردن، زور دارن میگن به هم نوعان خودشون. خب اگه ما اختیار نداشتیم، هممون مثل فرشته خلق شده بودیم. ببینید فرشتگان یه امکان گناه ندارن، مثلا سیستم وجودشون به گونه‌ای ریخته شده که فقط خیر انتخاب میکنن، مثلا امکان اختیار شر براشون نیست. حالا فرض بکنید ما همچجوری خلق شده بودیم، اصلا دنیا لطفی داشت؟ دنیایی که توش شر نباشه، دنیایی که توش امکان اختیار نباشه و ما اجباراً به اصطلاح خیر رو اختیار میکنیم. مثلا همه هنر ما آدما به همین اختیار و آزادی ارادمون برمیگرد. اینا دوستانی که میان و اینجور دنیای ایدئالی ذکر میکنن، الواقع شعری میگن که تو قافیهش گیر میکنن. این تناقضه. یعنی شما آمدی میخوای دنیایی باشه آدم مختار توش باشه، در این حال شر رو هم اختیار نکنه. هم نمیشه. بیریم تو شرط شرور طبیعی. شرور طبیعی هم این شرور که به نظر ما با تبیینی که کردیم، اینا شرور قلیل در مقابل خیر کثیری که تو دنیا، تو مجموعه عالم، در مجموعه تاریخ وجود داره، به خاطر اون حکمت بالغه‌ای که گفتم فلسفه اثبات میکند اما علوم تجربی است نمیتونه اصلا وارد بحث بشه، بهترین جهان ممکن و امثال هم، میگیم که نمیشه دنیا بدون زلزله باشه. تو زمین شناس برو گردن یخی زمین شناس رو بگیر، میتونی زلزله رو از زمین برش داری. سیل رو میتونیم از دنیایی که توش سه چهارمش چقدرش آبه، میتونیم سیل ازش برداریم، سونامی ها رو ازش برداریم. آیا میشه بیماری ها رو که نوعاً ژنتیکه، بسیار از این بیماری ها ژنتیکه، مال ژن های خفته است، نوع این ناقص تلقائی ها از اون ژن خفته ای که توی فرض کن نسل های گذشته بوده، حالا پنهان بوده، تو اینجا آشکار شده، ایجاد میشن، میشه جلو اینا رو گرفت؟ یعنی ما همش بیام دست ببریم توی طبیعت تا اینها رو نابود بکنیم، میشه؟ خب ادعای ما اینه که نمیشه، به لحاظ فلسفی نمیشه. بعدم میگه او فلان علم تجربی فلان چیز گفته، میگم مسئله علم تجربی نیست، چون علم تجربی عقلش، دانشش به چی میرسه؟ دانشش فقط به جهان فیزیکی میرسه. تازه جهان فیزیکی رو ما اکثرش نمیشناسیم. ما یه منظومه شمسی و اطرافش رو حدوداً میشناسیم، به ذره اون برتر. همینطور که میریم جلو میگیم آقا یه سیاره نمیدونم با چند میلیون سال نوری تازگی تشریف بردن، نورش به ما رسیده، حالا کی بوده، کجا بوده، بس جهان این مقدار بزرگ. این مجموعه به ما نشون میده که دانش ما این مقدار محدودیت داره و مطابق محدودیت ما نمیشه ادعاهای بزرگتر از این رو مطرح کرد. این بخش اول جواب من بود. بخش دوم در مورد آخرت. در مورد آخرت یه تلقی بسیار عوامانه ای در جامعه ما، نه تنها جامعه ما، در بین اکثر دینداران دنیا هست. جهنم یه گودال آتش، بدکار رو پرتاب میکنن تو گودال آتش. بهشت هم مثلا یه قصریه با تمام لذات جنسی و خوردنی و آشامیدنی همسالون گذاشته اونجا. خب این تلقی برای مخاطب اولیه بوده، یعنی مخاطب اولیه ادیان این تلقی ها رو به اصطلاح عین واقعیت حساب میکردن. اما همینطور که ما آمدیم جلو، به خصوص تو ادبیات عرفانی ما بسیار ریشه داره. من دعوتتون میکنم بخونید، یعنی الحمدلله زبان فارسی ما جز غنی‌ترین زبانهای دنیاست. این از اون ادعاهاییست که میشه پاش ایستاد و توانسته بسیار از زیبایی ها رو توی زبان خودش چه شعر چه نثر منتشر بکنه. ببینید خیلی که ما تو اینجا انجام میدیم الواقع یک جایی به شکل وجودی بروز میکند. تفاوت دنیا آخرت در عدم بروز خیر و شر است، وگرنه خیر و شر در همین دنیا توسط خود ما تحصیل میشه. ما نه قصری وارد قصری میشویم، نه وارد گودالی آتش میشویم. این قصر با خیرات ما ساخته میشه، خشت به خشت، آجر به آجر رو ما خودمون الان که داریم یک فقیر رو دستگیری میکنی، ایثار میکنی، بزرگ کرامتی به کسی میورزی، از ضعیفی دفاع میکنی، هر کار خیری که انجام میدی، این آجر رو آجر میاد. وقتی رفته آخرت تجسم این رو میبینی، تجسم کار خوبی که توی دنیا انجام دادی رو در آخرت می‌بینی. نگرانه که در مورد جهنمه. جهنم رو خدا کسی رو تو آتش نمی‌ندازه. یادت باشه آتش الان وجود داره و تو خودت درستش کردی. هزار تا شاهد داری احساسش نمی‌کنی اما هست. یه مثال برای شما بزنم، مثال دینی برای شما بزنم، اما رو این فراوان میشه به اصطلاح برد جلو. اون که تو ادبیات دینی ما گفته میشه غیبت کردن مثل خوردن گوشت مرده برادر است، برادر مرده است. خب اینو ما باور نمیکنیم غیبت میکنیم. بعد غیبت کرده بود رفت پیش پیغمبر گفت که روزت خراب شد. گفت که نه من که افطار نکردم. گفت که غیبت کردی. بعد آروغ زد آمد بیرون همون گوشت رو نشونش داد. نشونش داد گفت اینو میبینی؟ این غیبت تو هست. اونتا ما تجسم دروغ میگیم. خیانت در امانت میکنیم. هیزی میکنیم. دزدی میکنیم. اختلاس میکنیم. خب تو اینا چی میشه؟ اینا تبدیل میشه. اینا هر کدومش اثر وجودی داره. تو روح ما اثر میگذاره. اما این اثر امروز نیست. امروز هیچ قیافه همون هممون خیلی ظاهر و صلاحه. وقتی وارد یک دنیای دیگری شدیم یوم تبل سرائر شد، یعنی سریره ها، یعنی درون ما آشکار شد. وقتی آشکار شد وقت میبینیم آتش زبانه میکشه. یه آتش کجا بردیش؟ این وقود و هنناس و الحجاره اینا تو ادبیات دینی ماست. اینا که دیگه از تو فیزیک و شیمی نمیشه درش آورد. که عرفان ما از اینا سر سفره قرآن نشسته، میگه که آتشگیره ها یعنی هیزم اونها آدمه. آدم هیزمه، یعنی آدم عین آتشه. آدمی که مملو و از گناه وجودش آتشه. حالا کدوم تو گودال آتش؟ تو آتش خودت درست کردی، خودت داری میبریش اونجا. کجا خدا اینا رو انجام داده؟ اونجا تنها تفاوت دنیا و آخرت، یکی از تفاوت اصلیش اینه. اینجا ما وقتی نگاه میکنیم اهل معنا هم نباشیم نمیفهمیم که این آقا خانم خوبه یا بده. اما وقتی رفتیم توی آخرت بسر و کل یوم الحدید، همه چشمات حدید تیزه. یعنی میبینیم، یعنی میبینیم وقتی نگاهی میکنیم میبینیم این جرثومه گناهه. اون یکی تا خرخرش شرور انجام داده. اونجا فقط آشکارگیست. آخرت آشکار شدن است، نه چیز دیگر. خب اگه با این تلقی، این تلقی تلقیه، اگه حالا من بزرگان فلاسفه‌مون رو نمیگم، اونجا اونو مقدماتش باید بخونید، ملا صدرا تو اینجا کولاک کرده. برای من میمیسه با تلقی سنتی فلسفه من بهش افتخار میکنم. شما بلد نیستید، نخوندید ملا صدرا رو، یعنی حظ نکردید. به شما پرسشگر نمیگم، به اون افرادی میگم که وقتی ذکر میکنن فکر میکنن که با یک تحقیری نسبت به سنت فلسفی ما نگاه میکنن، نمیدونن که چه عظمتی اینجا خوابیده. سید حیدر عاملی باعث عامل افتخار ماست. من رو اینا کار کردم، عمرم رو صرف کردم. میفهمم کسی که فلسفه ملا صدر رو هضم نکرده حالا رفته سراغ علم جزئی ابن سینا یا سراغ این که آقا با فلسفه نمیشود مشکل شر رو حل کرد. آخ فلسفه نمیدونی، فلسفه رو حذف نکردی بدون تعارف. دو تا چهار تا بیا وسط استدلالی که ارائه شد ببین میتونی جواب بدی یا نمیتونی جواب بدی. خب اگه نمیشه جواب داد وقت میریم توی اسفار ملا صدرا یا کتاب‌های دیگرش. قشنگ مسئله که برای شما گفتم همش از برخواسته از تحلیل صدرا و دیگرانه. تو عرفان ما هم بشین مثنوی بخون، بشین حافظ بخون، بشین عطار بخون، بشین سنایی بخون. خب تو اینا همش حرفایی که من دارم میزنم اساره اونهاست و میاد بیرون. میخوام بگم که اگر میخواید همچنان واقع شر رو به شکل واقعی در دنیا و آخرت درک بکنی، این ادبیات فلسفی، اون ادبیات عرفانی پیش روی شماست. بشینید مطالعه بکنید و واقعا لذت ببرید. من وقتی منطق و تیر عطار رو سر کلاسام برای دانشجوی غیر ایرانی غیر مسلمان میگم پرواز میکنن. یه چیز کمی نیست. چند نفر از شما منطق و تیر رو خوندین از وقت تا آخرش؟ یک دنیا معنا داره توش. همین حرفایی که گفتم تو هر کتاب عرفانی ما اینا ریخته. فقط باید بشینی بخونی و هضمش بکنی که چه عظمتی تو اینها گفته. حالا من جلسه بعد در مورد دیگر عطارم حرف دارم و انشالله مطرح خواهم کرد. همه توصیه من اینه که لطفاً بخوانید و به خصوص کتب بزرگان فلسفه و عرفان رو بخونید و ببینید چه خدمتی کردن در حوزه همین مسئله شر رو چجوری حلش کردن. عرضم توی قسمت هم باشه.
ممنونم. یه سوال دیگه هم که البته فکر می‌کنم بخشیشم تو این پاسخ‌ها جواب داده شدم، پرسیدن که آیا باید از دین و خدای دینداران انتظار داشت که جهانی بدون رنج بسازد؟ آیا دنیا فضای از پیش ساخته شده ای نیست که انسان در حال تغییر و تحول آن است؟ اگر اینطور است خدا کجای این فضا قرار دارد؟
سوال خوبیه. خیلی اجزای مختلف هم داشت، حالا من یادداشت نکردم یادم بمونه. ببینید، این دنیا بر رنج آفریده شده. مثلا فلسفه وجودی وقتی آدم هبوط کرد از بهشت، از جنت اولیه، این جنت اولیه که آدم و حوا بودن، جنتی نیست که انشالله همه شما ما به امید خدا اونجا میریم، یه چیز دیگریست، اسمش مشترک، مشترک لفظیست. ما وقتی که پدرمان آدم، مادرمان حوا، این نمادینه، از بهشت، بهشت اولیه هبوط کرد به زمین آمد، ببینید وارد زمین که شد، این اوج ادبیات دینی و عرفانی است. زندگی در زمین با رنج آغاز میشه و تفتیده شدن ما در رنج باعث شکفتگی اون اراده آزاد ما و اختیار ما میشه. حالا ما قرار گرفتیم بین یک آدم‌های نازک نارنجی که ذره‌ای رنج به خودش یا عزیزش میرسه، دادش بلند میشه که آقا کائنات رو من کاری ندارم، من اصل مسئله است. آقا به چه دلیل من اصل مسئله است؟ به چه دلیل رنج من از همه چیز برتر است؟ آقا اینجا جای اثبات داره جز خودخواهی من؟ چون من دارم رنج میکشم، گور پدر همه دنیا و مافیها، مسئله منه، مسئله بچمه، مسئله عزیز منه. خب بسیار خوب، تو هم خوبی، تو هم عزیزی، تو هم باید بهت پرداخت. اما مگر رنجی که خود تو میکشی بی اجر میمونه؟ خب این رنج هزار تا فلسفه پشت سرشه. اولی که غیر قابل زدودن از دنیاست، این ضروریست، این شر ضروری بوده، ممکنه حکمتش منو تو درک نکنی. اگه نمیبینیم دلیل نمیشه که نیست. و نمیبینی ادعا میکنی نیست؟ با کدوم فلسفه؟ خب فلسفه درست مقابل همچه ادعاییست. این رو با جلسه پیش مفصل بحثش کردیم. حالا میان میگیم که خب من رنج میکشم، پس بنابراین خدایی که کنار من به اصطلاح هست و نمیتونست، نمیشد، نه نمیتوانست، نمیشد. ببینید اون اصل اولی که من توی جلسه اول تأسیس کردم، به روش ایستادم، پس هم نمیرم، معتقدم خیلی مهمه، اینه که انتظار ما از خداوند انتظار از ممکنات باشد، نه از ممتنعات. انتظاری که خداوند مثلث دایره خلق کند را نداشته باشیم. شدنی نیست، راحت شدنی نیست. دنیای بی شر و دنیای بی رنج آفریدن هم مثل چی هست؟ مثل مثلث دایره است. نمیشه. مثل دایره است که شعاهای آن مساوی نباشد. مثل دو تا پنج تا میشود. اینا شدنی نیست. پس بنابراین همچون انتظاراتی از خدا نداشته باشه. و وقتی این انتظاراتمون رو در محدوده معقول و ممکنات، به خصوص ممکنات، محدود کردیم، اون وقت میگیم که رنجی که من میکشم در محضر خداوند است. این رنج باعث ابتلا میشود، یعنی آزمایش است. مهم این است که من در این رنج، مثل حضرت ایوب قرآن، نه مثل حضرت ایوب تورات و انجیل، مثل حضرت ایوب قرآن سربلندی رو میگیرم. یعنی هر رنجی بهم میکشد، الحمدلله، من طلبکار خدا نیستم. بعد تو این یکی از این همین چیزایی که دارم توضیح میدم، همین مکاتبی که خدمتون توضیح میدم، میگه خدا از من اجازه نگرفت که منو خلق بکنه. ببخشید شما کجا تشریف داشتید؟ مثلا وجود داشتید که ازتون اجازه بگیرن؟ یه حرفای زده میشه که این نفر امکان فلسفی نداره. خب من وقتی نبودم، عدم بودم، چه اجازه از من؟ بچه‌ام بودم، عقلم نمی‌رسید که بگم باشم یا نباشم که. حالا آمدم در دنیا، یک قدرتی هم به من داده شده، سلامتی داده شده، عقل داده شده، اراده آزاد داده شده، یک امور دیگری هم دارم. حالا با این سرمایه وجودی میگه آقا میخوای خیر انتخاب کن، میخوای شر رو انتخاب کن. اما یادت باشه اگه شر رو انتخاب بکنی مشکل داره برات. سعی کن خیر انتخاب کن. پیغمبرم فرستاده، عقلم داده که آقا فطرتم داده، عقل فطری ما به سمت خیر، مخالف شر. ما وقتی خیر انجام میدیم لذت میبریم. وقتی که شر مرتکب میشیم خودمون هم از خودمون بدمون میاد. این چه غلطی بود که تو کردی؟ سرزنش میکنیم، نفس لرزانه داریم، هممون داریم. رنگ تو سرش نزده باشیم، خفش نکرده باشیم، داریم دیگه. اینا هست، اینا رو خدا به ما داده. آخرش میخوام که با این رنج وارد آخرتی بشویم که در آن رنجی نیست جز بدکاران. یعنی اکثر مردم یک به اصطلاح ما کنتم الا وارد های جهنم وارد میشن و زود رد میشن، پاک میشن. به میزان خلافی، تخلفی، گناهی که در دنیا مرتکب شدن در همون محدوده میمانن و رد میشن. حالا برخی به سرعت برق و باد، برخی کمتر، برخی بیشتر وارد چی میشن؟ وارد جهان بیرنج میشن. جهان بیرنج بهش هست. اگه دنبال عالم بیرنج هستید خودت رو کنترل کن، تربیت بکن. این در 20 سال 100 سالی که تو این دنیا تشریف داری وارد یک جاودانگی بیرنج میشه که اسمش بهشت است. اون افرادی هم که حالا بدکار هستن، ببینید گاهی وقتا میگیم 90 سالش بود از دنیا رفت، اما به اندازه 900 سال شر کرد، به اندازه 9000 سال کار زشت انجام داد. اون خدا میدونه، منو تو که نمیدونی، برکشو میفهمیم. البته فرض بکنید اینا که الان ما تو چنگیز رو مثال میزنم، کسی که میلیون ها آدم رو کشته، همین صدام علیه ماله که چه رنج به کشور ما وارد کرد، هیتلر با این آشویتسش و دنیا رو چند میلیون نفر کشت، کوره آدم سوزه که درست کرد. آقا چند سال عمر کرد؟ فرض کن 70 سال. خب با این تجویز ببخشید خیلی بیپایه شما، ایشون 70 سال تشریف ببرن جهنم کافی شونه؟ چند سال؟ چه میدونه؟ خدا میدونه. لطفاً برای خدا جای خدا ننشین. خدا خودش سرش میشه چه کار میکنه. خب ما برمیگردیم به این رنج ها. بله دنیا، من خیلی راحت بگم به عنوان دیندار، به عنوان همین مقدار که فلسفه و عرفان خوندم، انتظار دنیای بی رنج رو انتظاری عوض میدانم. مثلا این جلسات رو گذاشتم که بگم که آقا این رنج کشیدن جزء زندگی ماست. به گونه خودمان را تربیت کنیم که بتوانیم با رضایت زندگی کنیم. این کاری که عرفا دارن انجام میدن و واقعا زیباترین تعلیمی که من از دینمون، از عرفانمون یاد گرفتم، مقام رضاست. میدونی ما وقتی توقعمون زیاده رنج میکشیم. رنج کشیدن مال پرتوقعیه. توقع داریم من باید این مقدار پول داشته باشم، توقع داریم من این مقدار با تحویل گرفته باشم، توقع داریم من این مقدار جایگاه، من این مقدار جاه و مقام لازم دارم، توقع داریم که من باید سالم سالم باشم، توقع داریم من باید عمرم اینگونه باشم. توقع. اما اگه ما توقع ها رو محدود بکنیم، ببینید چه اقیانوسی از آرامش در وجودمون ایجاد میشه. دیگه یه سنگریزه‌ای نمیتونه این رو مواج بکنه. این که ما مواج میشیم با هر مسئله کوچکی، اوقاتمون تلخ میشه، به خاطر این پرتوقعیه. ولی وقتی میبینیم که نه، این سلامتی، خب من از خدا چه طلبی داشتم؟ اگه ناقص الخلقه آمده، بیماری که آمده، خب حالا میره پیش دکتر میفهمی آقا این در نسل شما این ژن نمیدونم پنهان بوده مال 4 نسل قبله، حالا اومده آشکار شده و این آثارش اینه. برخیش هم هنوز پزشکی امروز هم نمیتونه تشخیص بده، یک بیماری بسیار نادر است. خب حالا این شامل حال من شده و تو این طبیعت قرعه فال به نام من دیوانه زدن. خب حالا چیکارش بکنم؟ وجود داره. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ما معتقدیم به لحاظ فلسفی، به لحاظ منطقی، به لحاظ دینی، به لحاظ عرفانی معتقدیم این جهان بهترین جهان ممکن است، اگرچه برای سهم من از این جهان رنج بوده. انکار نمی کنم. خواهد فرض کنیم منم خیلی آرزوها داشتم. حالا برخی آرزوها محقق نشده. حالا بیشتر تو سر خودم بزنم که من باید چنین و چنان میشدم، حالا نشدم. خب الحمدلله. همینه که هست. خدا رو شکر. میتونست بدتر از اینم باشه. اینم قضا و قدر نیست. من کوشش خودم هم میکنم. برای تغییر وضع موجود، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در اجتماع، چه در فرهنگ، کار خودم هم در حدی که سرم میشه انجام میدم. اما نشد، دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف ما لا یطاق که نمیشه. یا بیشترم همش رنج بکشم که چرا این بلیه به من رسیده، چرا این بلا به من رسیده و مثلا همسایه من، خویشاوندان من، دوستان من سر و مو رو گنده هستن. خب حتما یه حکمتی توش بوده، اصلا همه مواردی که من نمیدونم. خیلی چیزا هم ببین اگه بدونی خوابت نمیبره. خیلی من روی زمینه یه چیز مهمی است. این که ما هر چیزی را بدانیم به سکینه و آرامش ما لطمه میزنه. من دوستان پزشک میبینم. خب این میدونه نمیدونم کرونا اینه اینه اینه. این خیلی مشکلش بیشتر از منه. منی که نمیدونم اینا رو راحت تر میخوابم. بعد خیلی چیزا رو ما یه میخوام بیریم توش مطلب خشخاش بزنیم ببینیم قضیه چی چیه، بعد یه مشکلاتمون بیشتر میشه، یه مشکلات روحیمون بیشتر میشه. من دنبال آرامش روحم. آرامش روحم نه با امور مجازی غیر حقیقی. بله دنیا رو هم دنبال میکنم، اخبار علمی رو هم دنبال میکنم، اما معتقد نیستم که هر چیزی ما دونستیم یا باید بدونیم دنیای بهتری داشته باشیم. اگر علم ما به اندازه علم خدا بود، اگه میدونستیم کنارمون آدمایی که هر روز بهشون سلام علیک میکنیم برخیشون از گرگ هم بدترن، خوب بود؟ نمیتونستیم توی جامعه زندگی کنیم، باید تشریف بریم جنگل دو غار زندگی بکنیم. حالا چون من خیلی ها رو نمیشناسم به راحتی باشون زندگی میکنم. ببینید برگردم به نکته اصلیم، دنبال امر غیر ممکن نباش. دنیای بیرنج دنیای غیر ممکن است. دنیای بیشر دنیای غیر ممکن است. دنبال این باش که خودت را با شرور موجود واقعی آنچنان که هست بتونی تحملشون بکنی. کسی که بتونه تحمل بکنه و اهل معرفت هم باشه، یعنی بدون خدای ناظر حکیمی بالای سرش هست و بیوجه هم کاری انجام نمیده، به مقام رضا برسد، تحملش بالا میره، رنج فراوانی میکشد اما لب به شکایت نمیگشاید. اینا آدم های حسابی هستن. اینا رو باید رفت سراغشون. یادمه رفته بودم همون سال آخره که من ایران بودم، 86 این حدودا بود، 87، یه آقای رو از من دوستان دعوت کردم، من اسمش رو شنیده بودم، رفتم اونجا. حالا یادم میاد اینا باید بگم اینا درس، اینا درس زندگی، که بیا اونجا مثلا صحبت بکن. این آقا نشسته بود، سالم تو بدنش نبود، هیچ جای سالم نبود، یادم نیست دست و پاش قطع شده بود یا داشت، ولی هیچ جاش سالم نبود، یعنی همه جاش مثل این سپرها میزنن بهش، بیمار سرطان پیش رفته که هر جاش نمیدونم یه چیزی در میاد و این باید حفظ بشه، و میگفتن مثلا این مدت زیادی هم باقی نه. و بعد خدماتی که کرده بود برای من و تو، مجروح جنگی بود، شیمیایی شده بود، جانباز جنگ بود، هیچ جام نرفته بود تو بنیاد شهید ثبت نام بکنه، آهنگر بود و از آهنگری زندگی میکرد. وقت من رفتم اینجا، حالا جلو همچو مجسمه ایثار میخوام آیه بخونم، روایت بخونم، درس دین بدم، و اونجا میگفتم من اومدم یاد بگیرم از تو. اسمش سردار داوود کریمی بود. بعد برید سرچ میکنید اینا رو بشناسید. و این آقا در رنج مطلق بود، اما همش میگفت الحمدلله. یه چیزای هست، اینایی که زیاد رنج کشیدن رنج میبرن، باید رنجهای بزرگتر از خودشونو ببینن، ببینن که اگر هدف داشته تو زندگیت هر رنج قابل تحمل. من دیدم این افراد رو. حالا اگه برای شما بخوام بگم، مثنوی 70 کار کاغذ میشود. یعنی آدمایی هستن، من تو زندگی خودم با اونا ملاقات کردم و این شرایطی که متوجه خود من شده، میبینم اصلا قابل ذکر نیست، اصلا قابل بیان نیست. آدمای بزرگ رنجای بزرگتر دارن، ما کوچکیم، رنجامون هم کوچکه، مثل خودمون حقیر هستیم. لذا برید عظمت رو بشناسید تا تحمل رنج براتون ساده تر بشه. ببخشید اینا میتونی بگید خطابه خون، اما این بحثای اخیر من مال این جلسه همش خطابه بود، یعنی رویکرده اگزیستانسی در حد خطابه است. منم در همه حد با شما صحبت میکنم، ولی رنج قابل تحمل است. اگر خدا این شروع رو بالاخره تو دنیاش ایجاد شده، تحملی هم به ما داده که این ما میتونیم تحمل بکنیم، اما باید خودت رو تربیت بکنیم. ما باید آماده پذیرش رنجهای بزرگتر باشیم. این که میگه هر که در این بزم مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند، این با کدوم روی کرده اگزیستانسی قابل مقایسه است؟ ما رسیدیم به این که البلاء لأهل الولاء، هر که بیشتر مقرب درگاه خداست رنجهاش بیشتره. ما دنبال رنج نیستیم، اما معتقدیم هرچه از دوست رسد جمله نکوست. اگر او فرستاده که او نفرستاده، این نتیجه طبیعی یا اعمال خودمون بوده یا نتیجه وجود این طبیعتیست که داریم درش زندگی میکنیم. تجاوز کردیم به طبیعت، پدر طبیعت رو در آوردیم، ولی کرونا در اومده، خب تو سر خودمون بزنیم چه کردیم؟ بعد میریم یقه خدا رو میچسبیم. خب حالا طولانی شد، ولی چون سوال مهم بود منم سعی کردم مفصل جواب بدم که رنج کشیدن هنر آدمی است. این رنج قابل حذف نیست، قابل تقلیل هست، قابل تحمل هم هست. کوشش بکنیم با تحملش به مقام رضا برسیم. از آن تموم شد.
سپاسگزارم و خیلی هم ممنونم بابت این که یادی هم از شهید بزرگوار حاج داوود کریمی هم کردیم. حالا از همه دوستانی هم که تو این جلسه هستن و دوستانی که در لایو اینستاگرام هم هستن، درخواست میکنم بعد از این جلسه قرائت فاتحه‌ای داشته باشن نثار روح این بزرگوار، چون من خودم که ایشونو توفیق دیدار نداشتم، ولی دورا دور هرچی شنیدم همین نکات مثبت و ارزشی بود که ازشون شنیده بودیم. اتفاقا حالا یه سوالی هم تو همین راستا در مورد امثال افرادی که آسیب دیده بودن پرسیده شده بود. چگونه برای فردی که در بمباران‌های شیمیایی مثل سردشت و حلبچه خانواده خود را از دست داده و خودش هم سالیان دراز از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برد، وجود شر را عامل خیر کثیر معرفی میکنید؟ آیا این فرد چیز دیگری برای از دست دادن دارد؟ چه خیر یا برکتی نصیب زندگی آن فرد و خانواده او شده است؟
این جنگ شیمیایی من خودم خیلی خاطر ازش دارم، نبودم حالا تو اون قسمتش. یادمه یه ماه رمضان سال دو سال مونده و آخر جنگ بود، من فاف بودم، فاف خاک عراق، جایم بود که این سنگرسازان بی سنگر به اصطلاح جهاد سازندگی اونجا بودن، من تو مقر اونا بودم. بعد یکی از بهترین روزای زندگیم بود، خیلی هواش بد بود، هیچیش خوب نبود، اما آدمای خوب میدیدی، آدمای بی توقع، آدمایی که با زیر پیرن به عنوان چراغ تو شب میرفتن که پشت سرش ماشین حرکت بکنه برن. مثلا تانکو که از بین رفته بود تعمیر کنه زیر آتیش دشمن. اسمش کجاست؟ اسمی کجاست؟ اسمشون من دیدم برقشون دیروز تو نماز بودن، امروز نیست. حالا اینا که از جنگ میان برای خودشون چی میسازن؟ یا این مملکت رو نجات دادن؟ اون وقت وقتی که آمدن گفتن این میخواد اینجا شیمیایی بزنه، من یه بار میتونم شما راست بگم ترسیدم واقعا. یه لباسی دادن و بعد یه آمپولای دادن که اگر این شیمیایی اینجوری بود اونجوری بود، این سوزن رو به خودتون بذارید. و من سوزن زدن رو به خودم میترسیدم، همش هم دعا میکردم همچون چیزی اتفاق نیفته که من بخوام به خودم سوزن بزنم. مثلا نمیتونستم فرض بکنم که چجوری چی هست. خب اونجا نزد، حالا اطراف زد یا اونجا نخورد، تا وقتی که من بودم نخورد. بعد این حلبچه، من فیلماشو که توی کلاس وقتی میخوام در مورد ایران صحبت بکنم میام این عکس ها رو نشون میدم، کسی نمیتونه تحمل کنه. زود فالش رو میگم ببرین، نمیتونیم. میگم که یه ملتی زندگی کرد، هم ایرانی هم کرد عراقی، و اون زمان این اسلحه رو کی داد به این جنایتکار جنگی؟ و بعد سندها رو میارم وسط که این از کجا اومد، و بعد سند سازمان ملل و سکوت آمریکا و نمیدونم اروپا و اینها که خودشون آلمان بود و زمان داده بود به این سلاح رو داده بود به این دیوانه جنگی. خب اینا همتر کسی میتونه احساس بکنه. اینا من با یه اگزیستانسیالیستا اینجا خیلی موافقم که رنجی که اینا میکشن، رنجی که این بیماری شیمیایی میکشن، ما اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم. یعنی اون حق داره بیاد این حرفا رو بزنه، ولی بسیاریشون مثل اونایی بود که من براتون تصویر کردم، اینا اهل شکایت نیستن. این رسیده بهش، بله، میگه چی؟ میگه که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. اون فیلمی که حاتمی کیا ساخته بود، اسمش یادم نیست، همون که بخشش هم تو آلمان بود، ما رو یکی از همین شیمیایی ها بود که من واقعا وقتی میرم میدیدم شو اینا رو، بعد این آدم ها رو باشون برخورد داشتم، میدیدمشون به جای خودشون، ولی که اونا اهل شکایت نیستن. اون خیلی رنج کشیده، چه خودش چه زن و بچهش. اینایی که بیمار نخایی شدن، نمیدونم شما هیچ وقت رفتید اینا رو ببینید، ازشون خبر دارید؟ یعنی توی جنگ گلوله یا هر چیزی به نخایش خورده و الان حرکت نمیتونه بکنه، یعنی هیچ کارش خودش نمیتونه انجام بده. یا کسی که حتی نفس نمیتونه درست بکشه، و هر کسی میگه که آقا نمیدونم من معلول دارم، من عزیزم فلان شده، بره یکی از اینا رو ببینه. هر روزم میبینیم خبری از اینا منتشر میشه که از دنیا رفتن، اینا نمیتونن عمر طبیعی داشته باشن. دیروز دو روز پیش یکی از دوستانم نماینده مجلس شیشم هم بود، خودش پزشک ارتوپد، سالها اسیر جنگ بوده توی عراق، سرطان گرفته. حالا اسمشون شاید نبرم بهتره. واقعا به هم ریختم. به خاطر چی؟ به خاطر که میدونم این اونجا چه کشیده. من تو زندان بودم، اما اسیر بودن با زندانی بودن خیلی فرق میکنه. و اینا، ما مدیون تک تک اینا هستیم، خدمتی که کردن به ما. بعدم چیه؟ یک کلمه گلایه من از اینا نمیشنوم. ببینید اگه خدا به کسی رنج بیشتر میده، بیشتری هم میده. میتونی بگه که خب این طرف پزشک با فعالیت فلان، با سابقه جانبازی، با سابقه آزادگی، با سابقه فلان، حالا که به اوج شکوفایی رسیده، حالا حالش خوب نیست. خب اینا چیزاییه که اگه اطرافمون بگردیم، من توصیه‌ام به اینایی که کتاباشون رو خوندم، اسمم میبرم برای شما، نوع این کسانی که رویکرد اگزیستانسی پیدا کردن، یه مشکلی برای برخی اعضای خانوادهشون پیش اومده که تحملش براشون ممکن نیست، وعده کتاباشون هم نوشتم، هم خارجی هم ایرانی، به مواردش که اخلاقا مجازم ذکر بکنم برای شما خواهم گفت. اما میگم تعاملمون رو بالا ببریم. ما برخوردمون نسبت وقتی شیمیایی رو میبینیم سعی بکنیم زندگی بهتری برای اینا فراهم بکنیم. و بسیاری از اینها نگرانیشون اینه که کمتر بهشون رسیدگی شده. چه مسئولین چه ما. ما ببینید اینا گردن همه ما حق دارن و اون وقت ما نرفتیم در خونه اینا رو بزنیم یا عیادتشون بکنیم که چه میکشی. همین دیدن تو کلی رنج رو تقلیل میده. اگه بهره این جلسه من و تو همین باشه که اگر تو محلت، اگه توی شهرت کسانی از این ایثارگران ازدواج‌ها هم همه خراب کردن، از آدم های بزرگ، آدم های عظیم هستند، بریم سراغشون و کوشش کنیم که زندگی رو براشون آسان‌تر بکنیم. اگه احتیاجی دارن رفع بکنیم و از همه مهمتر این که ما بیادشون هستیم. ولی که از من پرسیدی که اینا چی دیدن، یعنی خیر کثیرش چیه؟ من پاسخم اینه که من و ما نمیدانیم، ما بهتر میداند. ولی مطمئن هستیم که هیچ رنجی بی ثواب باقی نمیمونه و در آخرت مسلماً به دلیل رنجهای بیشتری که کشیدن عاقبت بهتری خواهند داشت. بنابراین دنیا و آخرت خداوند کاملا میزونه، بدون این با ای باور دینی ماست. ولی حالا کسی خدا رو باور نداره، خب نمیتونه این رو توجیه بکنه. من در میون اینها آدمهای اهل رضا رو بیشتر دارم. من یکیش رو اسم بردم چون از دنیا رفته، اما کسانی که هستند فراوانم هستند که اهل رضا هستند. در میان علما من دیدم، در میان غیر علما هم دیدم. همه آرزوی خودم اینه که من به مقام رضا برسم. حالا یک کسی دنبال یه سری مقامات هست برای خودش باشد، اما اون چیزی که خواستنیست و تو هم با دنبالش باشی اون آرامش روحه. اون آرامش روح مقام رضا، رضایتمندی. الهی رزن به رضاک. این رزن به رضاک یعنی هرچه از تو برسد من راضیم. و من نمیتونم برای خیر خودم رو تشخیص بدم در بسیاری موارد. من به تو وابستم و خدا دعا میکنیم که خدا رنج اینها رو کاهش بده و تحملشون رو بالاتر ببره. اگر شفاپذیرم هستن خدا شفاشون. چیزی از دست من بیشتر از اینه. ممنون از این سوالی که کردید.
سپاسگزارم، خیلی هم متشکر. حالا یکی از دوستانم پیام دادن در راستای یک نکاتی که شما در هنگام سخنرانیتون مثل گفتین که هر اگر کسی رنجی ببینه و شکایتی نداشته باشه و حالا به نوعی حالا آرام باشه نسبت به این رنج، مقربتر به خدا. سوال پرسیدن که اگر در مقابل ظلمی که به مردم ایران می شود و رنجی که می کشن اگر سکوت کنن آیا انسان‌های مقربتری هستن؟
نه. یه امام حسینی داریم، یعنی تو دین ما، تو مذهب ما یه سمبولایی هست که من همیشه نوشتم حجت مسلمانی ما هست. من بچه که بودم با بابام دعوا میکردم که چرا اسم منو علی نگذاشتی. یعنی وقتی از فضائل و کمالات امام علی یادم یاد برام میگفت عاشق شده بودم. یا امام حسین، ببینید ما میگیم که میخوایم مثل ایشون پیش بریم. انزلام یعنی ظلم پذیری تو مکتما، تو دین ما مردوده. ما به ما اجازه ندادن ظلم پذیر باشیم. بنابراین موظفیم که در حد مقدور با ظلم مبارزه کنیم. حد مقدورم ببینید ما مثل زیدیه نیستیم، شیعیان زیدیه اینا ولو بلغ ما بلغ و باید جهاد بکنه، اصلا نتیجه مهم نیست. نه، ما همچو چیزی نیست. هم اکثر امامامون هم همین شکل پیش رفتن که چون شرایط مناسب نبوده، مقدور نبوده، بنابراین وارد فاز نشدن. امام حسین وارد شده و برای ما نماد آزادگی تو مذهب ما باقی مونده. ما موظفیم به مبارزه کردن، هیچ نه تنها ثواب ندارد بلکه از اون عقاب هم دارد. اگر کسی مبارزه نکنه و با سکوت خودش باعث ادامه ظلم بشه معاقب است. حالا بحث ما بحث دینی نیست، بحث اجتماعی است، بحث سیاسی است که حقی که داره زایل میشه از ملت ایران و تصمیمات غلطی که داره براش گرفته میشه، خب تصمیمات باید پاسخ داده بشه. این نامه‌ای که روز گذشته آقای موسوی خائنی ها منتشر کرد، یه پاراگرافش جالب بود. این آخرش نوشته بود که اول گفته بود که آقا این سیاستی که داره تو کشور اداره اشکالاتش فقط به دلیل آمدن و رفتن این دولت ها نیست، بخش اعظمش به خاطر مدیریت ثابت کشوره، منظورش رهبری بود. و بعد اونجا گفته آقا کشور رو دارید چجوری اداره میکنید؟ اگر کشور رو با امور متافیزیکی و ماورای انسانی اراده میکنید که من حظی از آن نبردم، اما اگر دارید به شکل انسانی اراده میکنید، یعنی در حد اطلاعات بشری، یه ذره فضا رو باز کنید ما هم نقدامون رو بگیم. واقعا کشور داره چجوری اداره میشه؟ اگر با توسط اجنه داره اداره میشه، یعنی با سیستم هایی که از عقل انسان بیرون است، خب بفرمان حتما هر شب خدمت امام زمان مشرف میشن و دستور میگیرن که امسال چه کار بکنن، که خب به قول ایشون از عقل ما بیرون است. اما اگر به شکل بشری داره اداره میشه، خب آقا آمار خلاف حرف ادعای شما رو اثبات میکنه. جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی، هر علمی بگی الان خلاف شماست، باید پاسخگو باشی. خب هیچ روزنامه میتونه حرفا رو بنویسه؟ آیا میگذارید کتابی تو این زمین ها منتشر بشه؟ آیا اجازه میدید سخنرانی در نقد این سیاست ها داخل منتشر بشه؟ این آقایی که نوشته مشاور خودتون بوده و حکم داشته از جانبت خودتون، مشاور سیاسی شما بوده، رو به اینجا رسیده. بقیهشون هم به جای خودشون، حالا میتونیم از ایشون هم اشکال کنیم آمدی اما چرا دیر آمدی، خیلی نامه خوبی بود اما ای کاش زودتر نوشته بودی، نه سال 42 خیلی زودتر یه اتفاقای حرفا پیش میره. وقت نگاه بکنیم میبینیم شما آمدی همه مجالس کشور رو یک دست کردی، همین آقا رد صلاحیت شو برای مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی هم ببین امثال صادقی و مطهری و اون خانم همشون رو در صلاحیت کردی. ببخشید این مجلسی که تأسیس کردی به یک اصطبل بیشتر شبیه است به یک مجلس. اینکه همه بله قربان بگن چه مجلسی است؟ وقتی مجلس نتونه حرف خودشو بزنه، رئیس جمهور هم که واسه 4 تا فیلتر بگذرونه آخرش هم میخواد فکر بعد خودش باشه، اونم حرف نزنه، خب مردم چی؟ تو رقه قانونی همه را سرش را بستن، همه را اومدن مسدود کردن. آقا یا ما را قبول داشته باشید یا برید سراغ اجنبی. کار زشت دارید انجام میدید. فردای قیامت، حالا اگه ما توی دنیا زورمون به شما نرسه، فردای قیامت بد عاقبت خواهید داشت. حالا بحث ما خیلی سیاسی است، بگذارید.
ممنونم. ما تقریبا 6 دقیقه وقت داریم و تعداد سوالات باقی موندم زیاده نسبت به این 6 دقیقه، ولی حالا من میپرسم یکیشونو. پرسیدن که آیا در نظریه الهیات خدای گشوده توقعات بیخوده از خدا ایجاد نشده است؟ چگونه است که جایی که به نفع و طبع ماست خدا را در کنار خود میبینیم و جایی که رنج میبینیم خدا را ناعادل و گاهی ستمگر میبینیم؟
ببینید الهیات خدای گشوده رو من فقط مقدمش گفتم، زل مقدمش رو نگفتم. اجازه بدید این سال با اون الهیات نیست، اونا خیلی سال راحت تر میان یه پیشفرزای ذکر میکنن در 5 طبقه گشودگی خدا رو در 5 طبقه صدق و نمیدونم سرنوشت و آینده و امثاله هم اینا رو مطرح میکنم. من باید یکی یک اینا رو توضیح بدم تا بعد برسیم به اینکه خوب تقریر بکنیم بعد نقد بکنیم. الان وارد مقام نقد شدید، من این انصاف رو دارم قبل از اینکه تقریر بکنم نقد نکنم. اگر میخوام نقدم هم الان بگم دیگه حرف هفته بعدم گفتم. اجازه بدید فعلا به همین مقدار کوتاه اکتفا بکنم. اگر پاسخ داده نشد در جلسه بعد، شما سوالتون رو لطفاً تکرار کنید. حالا بتونید یه سوال دیگه هم بگید.
با توجه به اینکه این جلسه در مورد بحث خدا باوران مطرح شده، یه سوالی پرسیدن: خدا ناباوران عامل ایجاد خیر و شر را در چه می‌دانند؟ فلسفه وجودی این دو عامل از نگاه اونها چیست؟ آیا در این دیدگاه شر توسط خود انسان‌ها ایجاد می‌شود؟
خب شر اخلاقی بله، اما شر طبیعی عوامل طبیعی داره. یعنی خدا باور و خدا ناباور توی این مسئله اشتراک نظر دارن، یعنی خیلی به هم نزدیکن. نهایتش تکلیف اصلی مسئله رو اونها میدادن گردن خداوند، و وقتی خدا ناباورم باشه دیگه خب اثبات کرد. مثلا فرض کنید دلیل منطقیش رو فکر میکنه به کرسی نشست، دلیل فلسفیش هم به کرسی نشست، خب خدا نیست. بسیار شر رو چیکار میکنیم؟ شر اخلاقی که مال آدمه، یعنی نتیجه سوء اختیار آدم است. و شر طبیعی چی؟ شر طبیعی سیل و زلزله و بیماری و الو بله این موارد، خب اینا از طبیعت برخواسته. خب از طبیعت چرا برخواسته؟ ادعای اونا اینه که این جهان بهترین جهان ممکن نیست. بعد میشد جهانی بهتری باشد. خب بسیار خب، چرا نشده؟ این سوالا بی جواب میمونه. چه هم آخرش باید به یکی از راه‌حل‌هایی که گفتیم برید جلو باهش. صرف حذف خدا باعث نمی شود مسئله شر رو برای خدا ناباور حل کنه. نهایتش ببینید، شر برای کسانی که توان فلسفی پاسخگویی، توان منطقی پاسخگویی نداشتن، منجر به حذف خدا می شود، منجر به حل مسئله شر نمی شود. سر جاش باقی می مونه شر اخلاقی ناشی از انسان، شر غیر اخلاقی طبیعی ناشی از طبیعت. طبیعت چرا اینجوری؟ طبیعت بدیست، باید بهتر از این باشه. میشود، در زور خودشون رو میزنن دیگه و شاهدش خواهیم بود که میشود یا نمیشود. من در حدی که مطالعه کردم هیچ پاسخ منطقی با حذف خدا بعد از حذف خدا در مسئله شر نیافتم. اگر یافتید من رو خبر بکنید، حتما یه جلسه بعدتون خواهم رسید.
سپاس گذارم. حالا فکر کنم یه سوال خیلی کوتاه هم بشه پرسید. از اینستاگرام پرسیدن: قلیل بودن شر و کثرت خیر چگونه قابل اندازه گیری است؟
خب این بر اساس این با علوم تجربه قابل اندازه گیری نیست، اگه منظورتون با علوم تجربی نه، اما بر اساس فلسفه بله میشود. اونم اثبات حکمت بالغه خداست که در فلسفه، چون خدایی رو ما ترسیم میکنیم که خیرخواه محض، عالم و قادر مطلق هست، بنابراین جهانی که آفریده و از خیر جز خیر صادر نمیشود و خدا خیر محض است، پس جهان خیر محض است و اونچه که ما میبینیم به عنوان شر حتما خیر بزرگتری کنارش هست. اگر نمیبینیم دلیل نمیشود که نیست. بنابراین به این شکل اون رو به عنوان خیر برتر میگن. تو این معاصرینم پلانتینگا و سوینبرن در این زمینه خوب نوشتن و خوب توضیح دادن. اون اگر تفسیرهای امثال ملا صدرا رو نمیپسندید یا متوجه نمیشید، میتونه سراغ ساده ترش در فلاسفه معاصر برید که دیگه آلستان مثلا قشنگ توضیح داده همین دقیقا همین نکته کثیر بودن خیر. من توصیه میکنم کتاب اینا رو یا مقاله اینها رو، حالا یه به زبان اصلی یا به اونش که ترجمه شده، بخشم ترجمه شده، حالا شاید فرصت بکنم مثلا معرفی هم بکنم که اینا خوبه که مطالعه بفرم.
سپاسگزارم. البته دیگه فکر کنم به پایان، یعنی تقریبا یک دقیقه مونده به پایان جلسه، واسه همین میترسم سوالی مطرح بشه و بی پاسخ بمونه، اما سوالات باقی موندرم خدمت آقای دکتر ارسال خواهیم کرد. دوستان نگران نباشن. فقط به عنوان نکته آخر هم یه درخواستی داشتم از همه دوستانی که شرکت کردن. اولا که تشکر می‌کنم از آقای دکتر بابت وقتی که گذاشتن. تو این جلسه در مورد شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله هم نکاتی مطرح شد. یه درخواستی که داشتم از همه دوستان حاضرین برای شادی روح شهدای عظیم الشأن جنگ 8 ساله ایران و عراق سوره فاتحه به همراه صلوات قرائت بفرمایند تا این جلسه را به پایان برسونیم و اطلاعی جلسات بعدی هم از طریق کانال تلگرامی و اینستاگرامی آقای کدیور و سایتشون خدمت همه دوستان اطلاع رسانی خواهد شد. اگر هم پرسشی باقی موند هم با برگزار کنندگان این جلسه ارتباط بگیرید، انشالله مطرح خواهیم کرد. خیلی ممنون از همتون.
رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. با ذکر صلوات من از شما عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار عرض میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی ممنونم. سلامت.